أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب در این امر اول که بیان معنای لغوی و اصطلاحی اجتهاد بود، نتیجه بحث در قسمت تعریف اصطلاحی این شد که به نظر میرسه اگر در تعریف اجتهاد گفته بشه استفراغ وس فی تحصیل حجت تفصیلیه علی حکم شرعی، این تعبیر تعبیر رسایی هست و نشون دهنده ماهیت اجتهاد هست، به نحوی که جامعه افراد و مانع اغیار هم باشد. البته تعریف مرحوم محقق که بذل الجهد فی استخراج حکم شرعی هست، اونم اشکالی بهش وارد نیست، ولی خب اون توضیحی که توضیح در استفراغ الوز فی تحصیل الحجت تفصیلیه علی الحکم شرعی هست، اون توضیح را نداره، با اجمال همراه هست. ولی تعریفی که با توضیح باشه همون استفراغ وز فی تحصیل الحجت تفصیلیه علی الحکم شرعی هست. اجتهاد به این معنا که در تحصیل علم به حکم شرعی استناد به حجت، استناد به حجت داشته باشد مکلف، اجتهاد حجت داشته باشد حجت تفصیلن، اجتهاد به این معنا نه تنها ممنوع نیست، مورد طعن در روایات وارده از ائمه معصومین علیهم السلام نیست، بلکه مورد ترغیب در آیات و روایات قرار گرفته و امر ضروری هست که لا محیص منها، به تعبیر مرحوم آخوند. ولو این معنا با لفظ اجتهاد، این معنای اصطلاحی با لفظ اجتهاد مورد ترغیب قرار نگرفته، این معنای اصطلاحی، ولی با لفظ دیگر تعبیر تفقه و امثال اون باشه مورد ترغیب قرار گرفته، مثل آیه نف لولا و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقت من هم طائفتون لیتفقهوا فی الدین، یا روایات متعددی داریم که در اونها این معنا، این مضمون از اجتهاد که در تعریف اصطلاحی گفته شده مورد ترغیب و امر قرار گرفته، یا در اون روایت از جمله در روایت امام عسکری علیه السلام در نقل از احتجاج، همون حدیث معروف که اما من کان من الفقها ها سائنن به نفس حافظن به دینه مخالفن علا هوا مطیعن لامر مولا فللعوام ان یقلدو، که در باب نوع از ابواب صفات قاضی حدیث 20 روایت احتجاج بله، همون روایت امام عسکری علیه السلام که همون تعبیر معروف را داد، روایت مفصلی است که در ضمن اون روایت مفصله این معنا اومده که مراجعه بکنید به روات احادیث ما. افهم و منکان من الفقها، عنوان فقها، بعد رجوع به فقها در این روایت مورد امر قرار گرفته. این یکی از روایاتی است که در این معنا وارد شده. یه روایات دیگه هم هست که در این قسمت وجود داره، از جمله مثلا در همون عمده این روایات مربوط به رجوع به فقها در صاحب وسائل، اینا رو در باب 11 از ابواب صفات قاضی اونجا ذکر کرده، در باب 11 از ابواب صفات قاضی بعضی از روایاتی که دلالت بر این معنا میکنه، یعنی درش عنوان فقیه، مراجعه به فقها، تجلیل از اونها بیان شده، از جمله روایت در از احتجاج، حدیث 47 باب 11 از احتجاج، عن ابی حمزه عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث انه قال للحسن البصری نحن القراء التي بارك الله فيها وذلك قول الله عز وجل من اقر بفضلنا حيث امرهم الله ان ياتونا فقال وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره والقرى الظاهره الرسول وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره، قرای باطنه خود ائمه علیهم السلام هستند، قرای ظاهره بل قرای ظاهره از رسول و نقلت و انا الى شیعتنا و فقهای شیعتنا الى شیعتنا. حسب اونی که در بعضی از مصادر این کلمه فقها ذکر شده، یا در روایت محجه صاحب وسائل در ابواب امر به معروف باب 23 امر به معروف حدیث 31 این روایت محجه را از کتاب قاسم ابن حمید عن ابی عبیده حزا نقل کرده که انا لا نعد الرجل فقیها حتی یعرف لحن القول و هو قول الله تعالی ولی نعرفنهم فی لحن القول، بحث به نقل صاحب وسائل. همین روایت ابی عبیده را این مضمون را مرحوم مجلسی در بهار از غیبت نعمانی نقل میکنه از مفضل که مفضل میگه قال ابو عبدالله علیه السلام در جلد 2 بهار صفحه 208 قال ابو عبدالله علیه السلام خبر تدریه خیر من عشرت ترویه ان لکل حق حقیقه و لکل ثواب نورا، ثم قال انا والله لا نعد الرجل من شیعتنا فقیها حتی یلحن له فیعرف اللعن، ما کسی را فقیه حساب نمی کنی مگر این که لحن قول را بشناسد. لحن قول را هم معنا کردن در توضیح لحن القول، گفتن یعنی معنای کلام، فهوای کلام، در جایی که کلام همراه با اشاره و تعریف باشه و فهم اون احتیاج به دقت داشته باشه، از این تعبیر به لحن کلام میکنن. و در این روایت مفضل بحث به این روایت امام فرموده فقیه اون کسی است که تأمل در کلام داشته باشه و محتوای کلام را که به اشاره بیان شده است در بیاره. حالا این در توضیح کلمه لحن در کتب لغت این دور گفتن، مثلا در مصباح المنیر اومده لحن تو لهو لحنن قلتو لهو قولن فهمه انی و خفی علی غیره من القوم، اون معنا و مضمونی که برای همه بدون تأمل قابل فهم نیست، احتیاج به فهم دارد. یا در مجمع البحرین اومده در کلمه لحن، اللحن ان تلهن ان تلهن به کلامی که ای تمیله الی تجوزن لیفتن له صاحبو که تد تعریض و توریه به این. حالا مفهوم در روایات متعددی این اشاره به این جهت شده. در روایات در یک قسم از روایات هم بعدن هم اشاره میشه، روایاتی است که در مدح اصحاب جلیل القدری مثل زراره و امثال ایشون وارد شده که در مورد اینها تعبیر فرمودن امام علیه السلام که اگر اینها نبودن آثار پدر من از بین می رفت و مندرس می شد، یا آثار نبوه مندرس می شد. در بعضی از روایات هست که اگر اینها نبودن استنباط نمی شد مطالب از کلمات ما. در صحیحه سلیمان بن خالد که حدیث 21 باب 11 هست، اونجا وارد شده که قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ما اجد احدا احیا ذکرنا و احادیث ابی علیه السلام الا زراره و ابو بصیر بیس مرادی و محمد ابن مسلم و بریده ابن معاویه الاجلی و لولا هؤلاء ما کان احد یستن به تو هازا. اگر اینها نبودن این مطالب معارف دینی، مثلا معارف دین استنباط نمی شد. هؤلاء حفاظ الدین و امنا و ابی علیه السلام علی حلال الله و حرامه و هم از سابقون الینا فی الدنیا و سابقون الینا فی الاخره. حالا مواردی که این مضمون تفقه و فقاهت مورد مد در کلمات ائمه علیهم السلام واقع شده، روایات متعددی هست، ولو لفظ این مضمون با لفظ اجتهاد وارد نشده در روایات، بلکه همونطور که قبلا توضیح داده شد عنوان اجتهاد در روایات به دو معنا به کار رفته. معنای اول همون تلاش عملی هست در مقام امتثال احکام الهی، معنای دوم هم استنباط احکام با استناد به قیاس و ظن که دومیش مورد طعن ائمه علیهم السلام و مورد رد ائمه علیهم السلام واقع شده. ولی مضمون اجتهاد به تعریف اصطلاحی با لفظ فقاهت تفقه و امثال این مورد ترغیب در روایات قرار گرفته. روی این حساب همونطور که مرحوم آخون در کفایه فرموده، با توجه به این که مراد از اجتهادی که در کلمات اصولیین اومده، مراد اینها از اجتهاد تحصیل حجت علی الحکم شرعی هست، نه عمل به ظن، نه عمل به قیاس، تحصیل الحجه علی الحکم شرعی هست، با توجه به اینکه این معنا لا اشکال فیه بلکه ضروری هست، امر لا محیص من هست، وجهی نداره که اخباریین تعبی داشته باشن از قبول این اجتهاد و طعن بر این اجتهاد بکنن، هجوم کنن، حمله کنن بر این اجتهاد و اجتهاد را مورد مثلا رد قرار بدن. تعبیر مرحوم آخون اینه که با توجه به این که ما مراد ما، مقصود فقها از اجتهاد این همین تحصیل الحجه علی الحکم شرعی هست، لا وجه لتعب الاخواری عن الاجتهاد به هذا المعنی که ما گفتیم که تحصیل الحجه باشه، فانه لا محیص عن، لا بد منه، نه تنها ممنونی است بلکه امر لازم و ضروری هست، کما لا یقفا. بله، مرحوم آقا فرموده که بله اجتهاد تحصیل حجت هست، اما در مصادیق حجت چه چیزی حجت هست چه چیزی حجت نیست، اخباری حق داره که دعوا بکنه، نزاع بکنه با اصولی در بعضی از مصادیق حجت، همونطور که این نزاع در بعضی مصادیق بین خود اخباریین هم واقع شده دیگه، در خود اخباریین هم در بعضی از مصادیق اختلاف کردن، بعضی ها قائل شدن امر الف مثلا حجت هست، بعضی گفتن حجت نیست، یا بین اخباری و اصولی در بعض عملا در بعضی از مصادیق حجیت اختلاف و نزاع واقع شده. خب اونجایی که مثلا در بین اخباریین و اصولیین نزاع واقع شده، مثلا در اخباریین قائل به جریان احتیاط در شبهه حکمیه تحریمی هستند، اصولیین قائل به براءت هستند، خب این یه نزاعی در مصادیق حجت هست. یا بله بین در بعضی از موارد بین خود اخباریین هم اختلافه، در شبهات وجوبیه، در شبهات وجوبیه مشهور اخباریین قائل به جریان براءتن، ولی بعضیا قائل به احتیاط شدن، یا در استصحاب در شبهه حکمیه بعضی از اخباریین مثل امین استرابادی استصحاب را قبول نداره الا فی در عدم و نفع، اما بقیه اخباریین قائل به جریان استصحاب هم، همانطور که بله بین خود اخباریین ممکن است اختلاف و نزاع در مصادیق حجت باشه، بین اخباری و اصولی هم ممکنه نزاع باشه، از اون طرف هم ممکنه بین خود اصولیین هم عملا اینطور دیگه، نزاع در بعضی از مصادیق حجت هست، نزاع در بعضی مصادیق حجیت مانعی نداره، ولی نه اینکه شما کلن بیایید فرار بکنید از اینکه از اجتهاد به معنای تحصیل الحجه علی الحکم شرعی. فرمودن لا وجه، عبارت مرحوم آخوند اینه، لا وجه لتعب الاخباری عن الاجتهاد به هذا المعنا فانه لا محیص عن کما لا یقفا، غایت الامر له ان ینازع فی حجیت بعض ما یقول الاصولی به اعتباری، بعضی از اینا رو قبول نداشته باشه، و یمنع عن، اینا رو قبول نداشته باشه، مثلا براءت رو قبول نداشته باشه، یا حکم عقل مستقل را مثلا اصولی قائل اخباری قبول نداشته باشه، اینا حرف دیگه ای. و هو غیر زائر بالاتفاق علی صحت الاجتهاد بذلک المعنا، نزاع در مصادیق حجیت ضرر نمیزنه به این که اصل این معنای اشعاری که ما گفتیم امر لابد من مورد اتفاق و تسالم بین همه هست. ظاهرا همونطور که قبلا هم اشاره شده، وجه فرار اخباری از اجتهاد و وجه حمله و هجوم اخباریین نسبت به اجتهاد اینه که اجتهاد به معنایی که متداول عند العام بوده را در نظر گرفتن، و اگر اجتهاد در کلمات فقهای ما اومده خیال کردن که به همون معنا هست، اونی را که بهش حمله میکنن در حقیقت اجتهاد به معنای استناد به قیاس، استناد به استحسان و اعمال رأی، نه اجتهاد به این معنایی که گفتن. روی این حساب بعضی ها همونطور که در بعض الاعلام در محکم گفته نقل کردن از مرحوم از بعضی از استادشون که ظاهرا مرحوم عاشق حسین حلی باشه، بعضیشون پیشنهاد دادن که اصلا این لفظ اجتهاد باید عنوانش تغییر پیدا بکنه، چون این فتنه شده دیگه، سبب فتنه شده، سبب بله اختلاف بین فقهای امامیه شده، بعضیا قبول کردن، بعضی اخباریین اومدن در مقابل او پیشنهاد تغییر عنوان رو دادن. ولی خب حالا این پیشنهادم جا نداره، بالاخره ما که دائم دار الفاظ نیستیم، مراد از اون الفاظ، معنای مقصود از لفظ باید ببینیم که صحیح است یا صحیح نیست. خب کلمه اجتهاد ولو یکی از معانیش امر باطل هست، ولی یه معنای صحیح هم کلمه اجتهاد داشت که اجتهاد عملی بود. خب این اجتهادی که در یک معنا در یکی از معانیش امر صحیح مورد ترغیب بود که تلاش عملی بود، ما در مقابل اون معنای صحیح که ناظر به مقام عمل هست، امتثال الاحکام هست، فقهای ما اومدن یه اصطلاح دیگه ای را هم، یه معنای دیگه ای را هم برای او لفظ اجتهاد رو قرار دادن. مرادشون از اجتهاد اینه دیگه، لازم نیست که حتما بله احتیاج به تغییر عنوان نیست. باید اون کسی که اشکال میکنه و طعن میکنه او باید ملتفت باشه که چه چیزی را داره طعن میکنه، باید مراد و مقصود قائل را در نظر بگیره، بر اساس مقصود قائل حرف او را بررسی بکنه. لفظ که موضوعیت نداره در بررسی اقوال و بررسی انظار و آرا، به لفظ نباید جمود کرد و بله دائم مدار لفظ باید مقصود را نگاه کرد. خب این نسبت به امر اول که تعریف لغوی و تعریف اصطلاحی اجتهاد، و در ضمن هم معلوم شده موارد استعمال اجتهاد در روایات، معنای مورد مستعمل فی اجتهاد در روایات هم در ذهن معلوم شده در این امر اول. امر دوم از فصل اجتهاد و از امور مربوط به اجتهاد و یتعلق بالاجتهاد، احکام مترتب بر اجتهاد هست، یا به تعبیر دقیق‌تر احکام مرتبط به اجتهاد هست. عملا اینطوره که احکام متعددی هست که اجتهاد که مرتبط به اجتهاد هست. در بعضی از این احکام همونطور که دیروز توضیح داده شده، اجتهاد به عنوان متعلق حکم قرار گرفته است، در بعضی از اینها هم به عنوان موضوع حکم قرار گرفته است، حکم مترتب بر او شده است. ترتب نوعا در موارد موضوعیت شیء گفته میشه، ولی عنوان کلی بحث را باید ببینیم احکام مرتبط به اجتهاد، یعنی احکامی که اجتهاد درش اخذ شده یا متعلقاً یا موضوعاً. خب از همون اشاره‌ای که در جلسه قبل شده معلوم میشه که ما احکام متعددی داریم که مرتبط به اجتهاد هست. حکم اول از احکام مرتبط به اجتهاد بله اینه که خود این عملیه اجتهاد، استنباط احکام شرعیه از ادله، تحصیل حکم شرعی بالحجت تفصیلیه، خود این عملیه چه حکمی داره؟ جائز هست، حرام هست، واجب هست، چیه؟ حکم تکلیفی این عمل چیه؟ خب همونطور که دیروز هم اشاره شد، اجتهاد بله متعلق وجوب هست، اجتهاد حکم به وجوب اجتهاد شده، منتها وجوب متعلق به اجتهاد دو نحو هست، نحو اولش وجوب کفایی هست، نحو دومش وجوب تخییری، وجوب عینی تخییری بین اجتهاد و بین تقلید و احتیاطه. نسبت به وجوب نحوه اولش که وجوب کفایی باشه، اون چی که به عنوان واجب کفایی بله ثابت هست و در کلمات مطرح شده و با استناد به ادله قابل اثبات هست، اینه که باید در هر زمانی افرادی باشند که تمام احکام شریعت را، اعم از اون احکامی که مربوط به خود مستنبد هست و احکامی که مربوط به دیگران هست، چه احکام الزامیه چه احکام غیر الزامیه، باید استنباط بکنن این احکام را، تمام احکام شریعت را، و به طوری که دیگران اگر خواستن عمل بکنند امکان عمل برای دیگران وجود داشته باشه با استناد به استنباط اینها. این معنای از وجوب که وجوب کفایی هست، برای این استدلال کردن از آیه شریفه و اون آیه نفر که و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. لولای تحریریه که لا اشکال در دلالتش بر وجوب، تعبیر در خود آیه شریفه هم اینه که طائفه ای که یتفقهوا فی الدین، استنباط احکام بکنن. خب این دلیل اول که آیه شریفه هست. دلیل دومی که به در خود آیه شریفه و در زید آیه شریفه روایاتی هم وارد شده که توضیح میده همین معنایی که معروف از این آیه است که باید عده‌ای در هر زمانی باشن که احکام شریعت را تماما یاد بگیرن. در کنار این دلیل اول که آیه شریفه باشه، وجه دومی که به او استدلال شده اینه که تحفظ بر احکام شریعت و صیانت احکام شریعت از اندراس لازم هست، باید احکام شریعت بعد باقی بماند، شریعت بعد الی یوم القیامه قرار داده شده، اختصاص به زمانی دون زمانی نداره، در همه زمانها ساری و جاری هست، باید عمل بشه، چه احکام لزومیش چه احکام غیر لزومیش، در حد استحباب یا در حد کراهت قابل ترغیب به عمل این شده. مجموعه شریعت که مشتمل بر احکام متعدد هست باید حفظ بشه. خب تحفظ بر احکام شریعت در طول زمانها متوقف بر این هست که یه عده‌ای باشن که متصدی استنباط احکام شریعت از ادله باشند، بالفعل استنباط فعلی در نسبت به اونها از نایه اونها صادر شده باشه، استنباط فعلی در بله داشته باشند. خود همین اینکه شریعت، حفظ شریعت از صیانت شریعت، نگه داشتن شریعت از اندراس واجب هست، وجوب او که جای شبهه نداره، جای تردید نداره. و اون چی که وجوب اجتهاد را توجیه میکنه و توجیه میده اینه که صیانت شریعت متوقف بر صیانت شریعت در طول زمان متوقف بر استنباط احکام شریعت در هر زمانی هست، که به این معنا در همون روایتی که خونده شده در صحیح سلیمان ابن خالد که حدیث 21 باب 11 از ابواب سپاد قاضی باشه، در اون روایت اشاره شده بود که اگر زراره و امثال زراره نبودن، بله آثار پدرم باقی نمیمون، احکام شریعت معارفی که از پدرم نقل شده بود باقی نمیمون و لم یستنبت ما کان احدون لولا هاولای ما کان احدون یستنبت و هازا، یا در روایات دیگه هست که اگر اینها نبودن لندر صد آثار و عبی، در همون باب یازده در حدیث در روایت جمیل صحیح جمیل حدیث 14 باب 11 سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول بشر المخبتین بالجنه، برید ابن معاویه معاویه الاجلی و ابو بصیر لیث البختری المرادی و محمد بن مسلم و زراره اروعت و نجوا امناء الله علی حلاله و حرامه لولا هاولائه انقطعت آثار النبوه و اندرست. خب آثار النبوه، این حفظ شریعت متوقف هست بر وجود فقها در طول زمان و استنباط احکام شریعت در طول زمان. این قسمت بیان و توضیح وجوب کفایی متعلق به اجتهاد در زمان، اونی که واجب هست استنباط احکام شریعت به مجموعه ها هست، نه خصوص احکامی که مورد ابتلای مستنبط باشه. در کنار این وجوب کفایی، وجوب عینی تغییری هست که هر شخصی، هر مکلفی، همونطور که در اول رساله های عملیه به کتاب فقهیه در بحث اجتهاد و تقلید نوشته شده، مکلف باید یا مجتهد باشد یا مقلد باشد یا محتاط در عمل به احکام باشه. وجه این وجوب هم اینطور بیان شده، توضیحش هم اینطور هست: با توجه به این که علم داریم هر مکلفی یعلم به ثبوت احکام در شریعت که احتیاج به عمل داره، یقتضی عمل به او را، یقتضی امتثالش را، یا در نواهی یقتضی انزجار از او را. خب یه احکامی در شریعت وجود داره که باید امتثال بشه و رعایت بشه، مکلف باید از عهده این احکامی که مربوط به خودش هست باید از عهده این خارج بشود و مراعات نسبت به این احکام داشته باشه. مراعات نسبت به این احکام و سربلند در آمدن در امتثال این احکام به اینه که به طریقی استناد بکنه در امتثال این احکام، به طریق معتبر استناد بکنه، طریق معتبری که می شود به او استناد کرد در امتثال احکام الهی، یکی از این طرق سگانه است. این سه طریقه: یا باید به نحوی عمل بکنه که یعنی احتیاط بکنه، به نحوی عمل رو انجام بده که یقین به درک واقع داشته باشه، اونچه که حکم واقعی هست کلن رعایت شده باشه که شرط احتیاطه، یا به اونچه که مجتهد دیگر استنباط کرده است از احکام شریعت به او استناد بکنه، به اجتهاد شخصی دیگر استناد بکنه، یا اینکه خودش بله استنباط بکنه احکام شریعت را، مراجعه بکنه به طرق شرعیه‌ای که در بله طرق شرعیه‌ای که اعتبار اون ثابت شده، به اخبار ثقات و غیر اینها استناد بکنه، با مراجعه به اخبار ثقات به آیات کتاب مجید حکم شرعی، علم به حکم شرعی یا علمی طریق علمی به حکم شرعی برای او پیدا بشه که حجته. میشه وجوب عینی تقریری بین اطراف ثلاثه، ولی مورد متعلق، یعنی مورد این اجتهاد، متعلق این اجتهاد در وجوب دوم اعمال و احکامی است که یعلم المکلف به ابتلای خودش به اینها یا یحتمل احتمال ابتلای اون را میدهد، ولی نسبت به احکامی که میداند به هیچ نحو مبتلای به اون نمی شود یا اصلا اون احکام مربوط به خودش نیست، مربوط به جنس آخر هست، مرد احکام مربوط به زن را بخواهد یاد بگیره استنباط بکنه، احکامی که یعلم به عدم ابتلای به این، یا اینکه اصلا مربوط به سنخ آخر هست، به جنس آخره، یا مربوط به رجاله ولی به این هیچ وقت مبتلا، این شخص مبتلای به اون نمیشه. در این قسمت دیگه دلیل بر وجوب یکی از طرق ثلاثه، یکی از عناوین ثلاثه اجتهاد و تقلید و احتیاط در این مورد وجود نداره. دلیل بر وجوب اجتهاد که عدل اون دوتا هست در این مورد وجود نداره. پس حکم اول در مورد اجتهاد وجوب اجتهاد و استنباط احکام شرعیه به عنوان یک عملیه و به عنوان یک فعل بود که این هم دوتا شرط پیدا کرد، یکی وجوب کفایی که مورد او جمیع احکام شریعت هست، سیانتن عن الاندراس، عن اندراس احکام شریعت، یه قسمتش هم که وجوب تقریری است که عدلش عدلش احتیاط و تقلید. این حکم اول. حکم دومی که مربوط به اجتهاد هست، اینه که کسی که احکام شرعیه را استنباط کرده است از ادله با حجت تفصیلیه، برای خود او عمل به اجتهاد جائز هست، عمل به اونی را که اجتهاد کرده به استنباط کرده جائز هست و نمیتواند به غیر خودش مراجعه بکنه. جواز عمل به اجتهاد و عدم جواز رجوع مجتهد به غیر خودش در اون موردی که اجتهاد کرده و استنباط کرده. این حکم دوم هست که به عنوان یکی از احکام مترتب بر اجتهاد مطرح هست. خب این حکم دوم خودش متضمن دو شق بوده دیگه. شق اول اینه که من استنبت حکم من احکام شریعه لغو ان یعمل به این اجتهاد خودش، به استنباط خودش، به اجتهاد خودش میتونه عمل بکنه. دلیل بر این قسمت چیه که شخصی که استنباط کرد، اجتهاد کرد، به اجتهاد خودش عمل بکنه؟ دلیل بر جواز عمل به اجتهاد، دلیل بر جواز عمل به اجتهاد مجتهد، دلیلش خود همون ادله اعتبار حجج و طرقی است که دلالت میکنه که اون امر حجته. مثلا اگر فقیه در مقام استنباط به خبر سره استناد کرده و بر اساس خبر سره به دست آورد حرمت اسیر عنبی عند القلیان را، دلیل بر این که جایز هست این مجتهد رجوع عمل به این بکنه و یا باید عمل به این بکنه، دلیل بر جواز عمل یا لزوم عمل مجتهد به این، نفس ادله حجیت خبر سره هست دیگه. اون مواردی که استنباط حکم شرعی از باب علم وجدانی به حکم شرعی باشه، دلیل جواز عمل یا وجوب عمل حجیت خود علم هست دیگه، علم حجیت ذاتی هست. در جایی که دلیل مورد استناد مشتری در استنباط طرق و امارات و حجج باشه، دلیل جواز العمل نفس دلیل اعتبار اون حجج و طرق دیگه، دلیل اعتبار خبر ثقه اقتضا میکنه که این خبر ثقه حجت باشه، این مشتهد هم که بر اساس خبر ثقه استنباط کرد طبعا موظف هست بر طبق او عمل بکنه. ادله امارات و اصولی که حجیت امارات و اصول را اثبات میکنه، همون ادله میگه به مشتهدی که استنباط کرده حکم را بر اساس است یا بر اساس اماره، میگه بر تو لازم هست که بر به این استناد بکنی، یا جائز هست در مؤذرها در اون قسمت نفی تکلیف الزامی یا در ترخیصیات، چه امارتن چه اصلا، در قسمت ترخیصیات جواز را درست میکنه، در قسمت الزامیات وجوب رعایت را درست میکنه. دلیلش همون ادله حجیت خبر، حجیت امارات و حجیت اصول هست. خب این قسمت اول از حکم ثانی که مجتهد به اجتهاد خودش عمل بکنه. اما اینکه اگر استنباط کرد حکمی را، نمیتواند در اون مورد به غیر خودش رجوع بکنه و از او تقلید بکنه. دلیل حرمت تقلید منستنبت حکم من نسبت به غیر خودش، نسبت به مجتهد آخر. صلی الله علی محمد و آل طاهر. Thank you.